بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. على ما سمعنا بعضی از روزنامه ها با انتشار عکسی حتی که نسبت به مقام معظم رهبری داشتن، این عمل قطعا محکوم است. ولایت فقیه عمود خیمه انقلاب و علت العلل برای وحدت مردم و زمان برای استقلال کشور است. لذا بلا شبه این حتاکی ها محکوم و همون نکاتی که چند جلسه گذشته راجع به حد که مرجعیت و درست کردم، اینجا هم به قیاس اولویت جاری هست و این حرکت مذموم محکوم است. کلام در قسم اول از نوع دوم بود که معاوضه بر متاع و کالایی که هدف از این کالا حرام است، منفعت او حرام است. پنج مصداق رو شیخ انصاری برای این قسم بیان می کنند. مصداق اول، حیاکل العبادت المبتدعه کالسنم و السلیم، که حالا توضیح میدیم الان. مصداق دوم، آلات قمار. مصداق سوم، آلات لهو. مصداق چهارم، ظروف طلا و نقره. مصداق پنجم، دراهم مغشوشه یا پول تقلبی. نسبت به مصداق اول که فقها معمولا در یه محور بحث کردن، از سنم و سلیم، بت و سلیم در یک محور. ما این بحث رو در دو محور مطرح میکنیم، یکی سنم، محور دوم صلیب. اینا با هم متفاوته، خصوصیات ویژه‌ای داره. و در بحث صلیب بحث میکنیم از معاوضه بر نمادهای ادیان انحرافی و نحله های انحرافی. آیا معاوضه بر نماد زردوش صحیح یا نه؟ آیا داد و ستد بر نماد شیطان پرستی صحیح است یا نه؟ یا نمادهای گروه هایی که فساد عملی دارند؟ عذرخواهی میکنم، نماد همجنسگرایان مثلا، آیا داد و ستد بر این نمادها درسته یا نه؟ حالا ضمنش هم ممکنه روشن بشه داشتن این نمادها چجوریست، که اینا بحثای عمده‌ای هست ضمن بحث صلیب، ارتباط داره، اشاره میکنیم و توضیح میدیم. پس بنابراین قسم عرض کنم که مصداق اول از قسم اول دو محور بحث داره. محور اول معاوضه و داد و ستد بر صنم است، بت. چند تا بحث است اینجا. بحث اول نکات موضوع شناسی است و این که آیا این بحث امروز مورد نیاز است یا مورد نیاز نیست. بحث دوم بررسی اقوال و ادله اقوال است. بحث سوم نظریه مختار و بحث چهارم نکات پیرامونی این بحث. قبل از بیان نکته اول مقدمه کلامی رو اشاره می‌کنیم و بسته و برهنته فی علم الکلام. خلاصه این مقدمه این است که اعتقاد به مبدع خلقت و خضوع در برابر او و پرستش او یه امر فطری است که در نهاد انسان قرار داده شده است. فطرة الله التي فطر الناس عليها. چه مؤمن چه کافر چه فاسق چه جاهل مدنی قربی، انسان وحشی جنگلی، اعتقاد به مبدأ و پرستش او در طول تاریخ وجود داشته است، که اگه این امر فطری نبود، نه جنبه عمومی و همگانی پیدا می کرد و نه دائمی و همیشگی بود. نهایت این اعتقاد به مبدأ خلقت و پرستش او و نیاز به این خضوع و پرستش وقتی با جهل و کوتاه فکری و عدم تعقل و دوری از وحی همراه میشه، سبب میشه مردم انحراف در مصداق مورد پرستش پیدا کنه، در تطبیق مصداق اشتباه کنه. لذا میبینید گاهی به خاطر قصور عقلی مبدأ جهان رو به خلقت و اشتباه تشخیص میدن، حوادث عالم و جهان رو به ستارگان نسبت میدن، بعضیا به ماه نسبت میدن، بعضی به خورشید نسبت میدن، در مقابل اینا تعظیم میکنن، صفات خدایی برای اینا قائل میشن. گاهی چنان تنزل جاهلانه برای انسان به وجود میاد، مثل برخی از نحله های هندی و بودیسم که برخی از حیوانات رو مبدأ خیر و شر می دونن، حیوان مبدأ خیر رو مثل گاو پرستش می کنن تا خیر برشون نازل بشه، حیوان مبدأ شر رو پرستش میکنن تا این حیوان مبدأ شر دفع شر کنه از اونها. معابد ماری که در هندوستان هست حتی انسان رو در مقابلشون ذبح میکنه، میگن مار مبدأ شره، ما برای اینکه دفع شر کنیم باید پرستشش کنیم، باید در مقابلش خضوع داشته باشیم. خب گاهی از همین مبادع خود ساخته مجسمه هایی درست میکنن که این مجسمه یا به عنوان این که خودش مبدأ است و یا نماد مبدع خلقت است تقدیس میشه و پرستش میشه. اصطلاحاً به اینها بت گفته میشه. دقت کنید، فکر نکنید که امروز این بحث بت پرستی یه بحثی است که از بین رفته، دیگه نیازی به بحث از اون نیست. برخی تعبیر میکنن، از اهل تحقیق میگن همین امروز از حدود 8 میلیارد انسان موجود در روی کره زمین نیمیشون بت پرستن. نیمی از انسانهای موجود در روی کره زمین بت پرستن. اگر کسی فرودگاه‌های جنوب شرق آسیا رو بره، در سوپرمارکت‌ها، فرودگاه‌ها، در مراکز خرید و فروش انواع این بت‌ها رو در معرض خرید گذاشتن و مردم اینها رو می‌خرن، یعنی بازار داره خرید و فروش اینا. بعد خودم دیدم در فرودگاه های مختلف جنوب شرق آسیا و غیر جنوب شرق آسیا، از چوب و غیر چوب و از این نمادها متاسفانه به جایی رسیده که بعضی از اعضای بدن انسان ما یستقبح و ذکره رو می پرستن و از اینا نماد درست شده در معرض خرید و فروش قرار گرفته. امروز هم مسئله بت پرستی، پرستش بت، معاوضه و داد و ستد بر اینها در دنیا امر رایجیه. امری نیست که بگیم مقبول و عنه هست، تموم شده، امم باعده بودن، لات و عزا و هبل بوده. امروز برای چی از سنم شما بحث میکنید؟ اونا که تموم شد رفت که نه خیر، بسیار در دنیا رایجه. امروز حتی موارد مختلفی گاهی بت‌هایی درست میشه برای یک شهر، برای یک منطقه، برای یک محله. این آقای دکتر مبارک هست الان که جنوب شرق یه قسمتی از تایلند با ایشون میرفتیم، ما یک بت عجیب و غریبی تو جنگل که بله این حاله میان اینجا عبادت میکنن در مقابلش، رو خیلی عجیب و عجیب و غریب. خب گاهی اونجوری بت‌ها، گاهی بت محله، گاهی بت خانه، گاهی بت فرد جیبش قرار میده. هر جا که موعدش میشه در مقابل خودش میگذاره، پرستشش میکنه. پس اینجور نیست که بگیم امروز این مسئله دیگه تمام شده. نه، بحث مبتلا به ایست و بحث ازش مفید. خب حالا دقت کنید، بعد از اینکه اشاره مختصر به این مسئله کردیم، نسبت به موضوع شناسی بیشتر عرض می‌کنیم. عنوان این مصداق هیاکل العباده مطرح شده. هیکل که جعفر در لغت از زخم و من کل شیء زخیم رو در اصل بهش میگن هیکل. ثم وزع برای معابدی که بت رو در اون معابد قرار می دادن. خود معبد می گفتن هیکل. سپس هیکل به کار میره در اون بتی که مورد پرستش قرار میگیره. هیاکل العباده یعنی اون شیئی که مورد پرستش قرار میگیره، مثل بت. که حالا میگن هیاکل العباده که صنم و صلیب، ما نسبت به صلیب این بعد توضیح میدیم، این اصطلاح هیکل العباده رو یه مقداری تأمل داریم درش. او یک وجه دیگری داره، صلیب یه چیز دیگره. حالا فعلا هیکل عبادت یعنی اون شیئی که مورد پرستش قرار میگیره. در روایات و آیات و عرف عربی چند کلمه برای بت وجود داره که گاهی بعضی لغویین میگن بین اینا تفاوت‌های وجود داره. یکی کلمه صنم، معجم مقاییس لغه میگه الصاد و نون و المیم کلمت واحده لا فرع لها و هی الصنم و کان شیئا یتخذ من خشب او فزت او نحاس فیعبد. سنم ماده صاد و نون و میم یک کلمه است، فرع هم نداره. حالا میگیم چرا فرع هم نداره، اونم سنمه. کان شیئا یتخذ و سنم چیزیست که گرفته میشه از خشب یا فزه یا نقره یا نحاس و یا عبر پرستیده میشه، بین میگن سنم بود. چرا این فرع ماده نداره؟ این ماده فرع نداره ببخشید، چون کلمه عربی نیست. سنم معرب شمن است که در زبان سانسکریت به معنای بت پرست آمده، ثم وارد زبان عربی شده، شمن شده سنم. لذا ماده عربی که شقوقات داشته باشه، تصرفات داشته باشه نیست. گاهی در عبارت ها وثن و اوثان داریم. که باز به معنای بت هست، ولی بعضی میگن بتی است که به شکل آدمی است، صورت آدمی است. نسب داریم انساب که باز به معنای بت هست. باز بعضی لغویین میگن نسب اون سنگهایی بوده بدون نقش که عبادت میشد. بت‌ها بعضی منقوش بودن، بعضی غیر منقوش بودن. اون هیاکل العباده‌ای که سنگ بوده و منقوش نبوده بهش گفتن نسب یا انساب. حالا اینا خیلی مهم نیست، نسب و تن انصاب اینا اسم بت هست. در قرآن کریم هم توجه دارید که اشاره به بت ها، بلکه در بعضی از آیات کریمه نام این بت ها آمده است. سوره مبارکه نوح آیه 23 و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. حضرت نوح خداوند شکایت میکنه، عرض میکنه این امت و مردم میگن چرا خدایانتون رها میکنید، خدایانتون رها نکنید، این پنج خدا رو، ود و صواع و یغوث و یعوق و نسر. یا در سوره نجم اشاره به بت‌های زمان جاهلیت میشه، لات و عزا و منات. یا در زمان الیاس نبی ادله میگه، روایات میگه بت بزرگی بوده به نام بعل که معبد داشته، طلا و نقره می آوردن پای این بت می ریختن. و جالبه که شهر بعل بک لبنان میگن مأخوذ از همین بعل بوده، اونجا یه کاخ بزرگیه، کاخ نرون نزدیک بعل بک. حالا بعضی میگن ممکنه همون معبد بوده، اصلا اون زمان معبد همین بت بوده. خب بنابراین از گذشته، حالا سابقه تاریخی از شاید زمان پارین سنگها به تعبیر تاریخ نویس ها، بحث بت‌پرستی وجود داشته و الان هم وجود داره. هندوستان یکی از مراکز مهم میشه، جنوب شرق آسیا یکی از مراکز مهم هست. هندوستان معبد سومنات که در شهر سومنات بسیار معروف بوده و اون سلطان محمود غزنوی که فتح کرد اون معبد سومنات رو، معروف اون بت بزرگ و اونجا شکست و اون همه طلا و نقره‌ای که در اون معبد مردم هدیه به بت‌ها کرده بودن گرفت و آورد. و سعدی هم خیلی جالبه، در بوستان یک حکایت لطیفی نقل میکنه از همین معبد سومنات. بتی دیدم از عاج در سومنات، مرصع چو در جاهلیت منات. ز هر ناحیت کاروانها روان، به دیدار آن صورت بیروان. زبان آوران رفته از هر مکان، تضرع کنان پیش آن بی زبان. فرو ماندم از کشف آن ماجرا، که حیی جمادی پرستد چرا؟ حیی زنده ای که جمادی رو میپرسته، چی دیده در اون که آدم زنده میره اون رو میپرسته؟ حالا داستان مفصلی داره که دیگه مراجعه کنید، چیز قشنگی، مطالب جالبی داره سعدی در اونجا. این نکته اول که بحث موضوع، اشاره به موضوع و نیاز این بحث امروز است. مطلب دوم، بررسی اقوال و نقل اقوال است. آیا داد و ستد و معاوضه بر بت‌ها جایز است یا جایز نیست؟ اینجا در بین فقها انظاری هست که باز ابتدا باید یک مقدمه ای رو ما اشاره کنیم و بعد از این مقدمه وارد بررسی اقوال بشیم تا واقع به نفوس بشه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علی محمد. Yeah. آمین.